میاد زحمت میکشه، به هر حال کار کشاورزی هم کار آسونی نیست.
بله.
آیا این که خودش داره کار میکنه دیگه خودش به خودش حقوق نمیده که، اینم باید یه حساب کتابی بشه و یک هزینه ای برای این کار در نظر بگیره و برای اون حد نصاب این رو هم لحاظ بکنه یا نه؟
خب فتوای مشهور فقها این هست که اون چی که شخص خودش کار کرده، که در سابق بیشتر هم این گونه بود یا الان هم خیلی از افراد هستن، ما پدر ما هم کشاورز بوده، همین که اشاره کردید کار کشاورزی واقعا سخته، خود بنده عمدتاً همه کارهای کشاورزی رو انجام دادم، بلدم هستم.
بله
واقعا هم بعضی از کارهاش جز کارهای سخت و دشواره، ولی اگر خود شخص کار کرده است مزد خودش دیگه نمیتونه حساب کنه. خداوند سلامتی داده، توانایی داده، الحمدلله کار میکنی، خب اشکالی نداره جایی اگه کار زیاد بود کارگر بگیر، اگه برات سخت بود کارگر بگیر، اشکال نداره، به اون هزینه ها هم کسب کن. اما اونچه که خود شخص کار کرده مزد خودش رو نمیتونه لحاظ کنه، یا افرادی اومدن مجانی براش کار کردن که اشاره کردید، مثلا برادری، قومی، خیشی، دوستی اومد کار کرد ولی مزد نگرفته، مزد بهش ندادید، اونم نمیشه کسب کرد. اما اونجا که هزینه شده به هر حال، یا هزینه بوده و بدهی داری باید بپردازی، اونا رو کسب میکنی.
بله خیلی ممنون از راهنمایی حضرت عالی جناب فلاح‌زاده. یک سوال مهم در اینجا اینه که گاهی افراد
بله.
که یک مزرعه مثلا گندم و جو دارن یا حتی خرما و کشمش دارن، این رو در یک مقطع زمانی که حتی محصولات اینها به دست اومده میفروشن،
بله،
زکات متوجه کی هست؟ اون آها. کسی که خریده
درست.
چون محصول رو میخره
بله،
دیگه
بله.
نه اینکه کل مزرعه رو، اگه کل مزرعه بخره که خب با خودشه
بله.
محصول رو میخره با کسی است که مالک یا اون کسی که خریده بله. محصول رو،
حالا اینکه فرمودید محصول رو میخرد، برای شنوندگان من توضیح بدم، مقصودون ظاهرا این است که یه وقتی مثلا باغ رو کامل میخره، خب معلومه مال او میشه دیگه
بله.
و وقتی که مثلا خرماها به دست اومد، زکات بر این شخص مالک واجب می شود. یه وقت همین زمین رو همجور کاشته شده، کل زمین رو با محصولاتش می خره، این یه فرضه، خب این مسئلهش معلومه. اما اگر نه، خود این گندمزار رو خرید، دقت کردی
بله.
یا مثلا میوه های سردار، سر درخت رو خرید، خیلی بله. جاهز الان افرادی میان، من یه وقتی رفته بودم در یکی از شهرهایی که خرمای معروفی هم داره، همون فصل خورما بود، دیدم بله. جعبه های آوردن و اونجا انبار کردن، از اون صاحبخانه پرسیدم اینا چیه، گفت که اینا افرادی هستن که میان خورماهای باغهای ما رو همینجور سر درخت میخرن
بله.
و ما چون برامون امکان نداره این بسته بندی و خلاصه صادر کردن، اونا یک جای ناره میخرن، گاهی هم خود ما میشیم کارگر اونا
بله.
باز مز میدن، ما میچینیم تو جعبه میکنیم، ولی سردار خریدن، مال اونا شده است. حالا سوال اینه که اینی که این محصول رو خرید، آیا زکات بر فروشنده واجب است؟ بر خریدار واجب است؟ بر هر دو واجب است؟ بر هیچ کدام واجب نیست؟ چیه؟ جواب این است که این محصولات کشاورزی و باقی یه زمان وجوب زکات داره. گندم و جو رو گفتن موقعی که دانه بست دیگه زکات واجب می شود. یعنی وقت وجوب با وقت ادا جداست. یه وقت وجوب داریم، یه وقت ادا، یعنی زکات بر این واجب شد. کی باید بپردازد؟ زمانی که محصول به دست آمد. در باب خمس هم همین مسئله است که من حالا مثال بزنم واضح‌تر میشه برای افراد. شما یه پولی به کسی قرض دادید، از درآمد زندگی هنوز هم سال برش نگذشته، از حقوقتون پسنداز کرده بودید، سر سال خمسیتون نرسیده است، به یه کسی قرض میدید
بله.
سر سال خمسی که رسید، این خمس واجب شد به این پولی که شما قرض دادید
بله.
درست؟ اما کی باید بپردازید؟
هر وقت پول به دست رسید.
پول به دست رسید
بله.
نمونه این در باب زکات هم هست. زکات گندم و جو زمانی است که دانه میبنده
بله.
خوشه میبنده، نه که بله. صفر بشه ها، آبکی هم نباشه دیگه، ماها میفهمیم یعنی چه، کشاورزا میفهمن یعنی چه، موقعی که دونه میبنده کی هست، اون موقع دیگه واجب میشود. خرما زمانی که سرخ و زرد میشه، به اصطلاح بعضی محلی ها میگن خارک، به اون مرحله رسید. و کشمش هم زمانی که دیگه غوره شد
بله.
قبل از اون خلاصه خیلی ریز هست و دونه ها خیلی ریزه، اصطلاحا غوره بهش نمیگن، به یه حدی میرسه که مثلا آب غوره میگیرن
بله.
یا حتی قبل از اون هم هست
بله.
غوره که شد زکات واجب میشود. اما کی باید بپردازد؟ موقعی که انگور چیده شد، موقعی که خرما چیده شد، اون موقع است. حتی نه. بعضی گفتن موقعی کشمش بشود. گندم هم موقعی که از کار جدا شد، جو از کار جدا شد باید بپردازه. خب اگر زمان خرید قبل از زمان وجوب باشد، یعنی این گندمزار خریده اما هنوز خوشه نبسته،
بله،
قسیله، علفه هنوز، در آینده گندم میدهد، بر کی واجبه؟ بر کسی که خریده.
بله.
اگر بعد از این فروخ، بر فروشنده واجب است. بله. یعنی باید ببینیم زمان تعلق زکات مالک این کی بوده است. پس اگر خرمه ها رو خرید هنوز سبزه، این خریدار باید زکاتش رو اون موقع بپردازه. بله. چرا؟ از جون زمانی که سرخ و زرد میشد مالک تو هستی، مالک شما شده است. اما اگر نه، خرمه ها رسیده از سر درخت و خریدار اومد خرید، چون زمان وجوب در زمانی بوده که مالک اصلی هنوز نفروخته بوده، بر او واجب شده است و باید بپردازه.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. یه سوال مهم دیگه که همینجا جای طرحش هست، منتها ما وقت نداریم دیگه پاسخش رو بشنویم. طرح سوال میکنیم ان شاء الله حضرت عالی در برنامه بعد پاسخ بفرمایید.
اتفاقا طرح سوال برای ایجاد انگیزه که بعدا هم ان شاء الله خدمتگزار باشیم و شنونده باشن خوبه. بله
بله، گندم یه جای خرمای خریداری شده. خیلی از موقع افراد میرن مثلا یه وزن بسیار بالای خرمای بسته‌بندی شده خریداری میکنن. یا همطور نسبت به گندم، آیا اینها که میخرن بحث زکاتش مطرح هست اصلا یا نه؟ که اینم میمونه برای برنامه بعد. خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد فلاح‌زاده. از شما شنوندگان خوب رادیو معارف هم که با ضلال احکام بودید سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مبانی فقهی احکام شرعی موضوع نکته هایی بود که از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده شنیدیم در برنامه زلال احکام که امیدوارم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان شنونده، آرام آرام به لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:10 و اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:12 نزدیک میشیم و طبق روال هر جمعه آماده میشیم که خطبه های نماز جمعه تهران رو به صورت زنده از محل برگزاری نماز جمعه بشنویم. خدمتتون عرض میکنم که خطیب این هفته ی نماز جمعه تهران حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد هستند که در مصلای تهران به ایراد خطبه خواهند پرداخت. دعوت میکنم با ما همچنان همراه باشید.
الله یا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
محمد. بله عزیزان، هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:12 و اذان ظهر به افق تهران 12:10 است و تا دقایق دیگه و به محض آغاز شدن ایراد خطبه توسط خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد به مصلای تهران خواهیم رفت و به صورت زنده خطبه ها رو پخش خواهیم کرد و پوشش خواهیم داد. لطفا با ما همراه باشید. از همتون التماس دعای خیر داریم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد
يا رب
القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
از آن الظهر به افق تهران از مصلای بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. از برادر عزیزم جناب آقای مهدی عادلی قاری ممتاز جمهوری اسلامی ایران و بین المللی تقدیر و تشکر می کنم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم این کنتم تعلمون. صدق الله العلی العظیم. از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنم. همکنون توجه نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیویی تهران و معارف را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جعل می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. خدا حافظ شما. بفرمایی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه ووسيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة و امام الائمه و سراج الامه المنتخب من تینة الكرم و سلالة المجد الاقدم و على اهل بيته مصابيح الظلم و اسم الامم و منار الدين و مثاقيل الفضل صلوات الله عليهم. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله شما برادران و خواهران گرانقدر، عموم ملت عزیز، خیشتن را به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم. نگاه به سخنان امیر المومنین علی علیه السلام و فهم درست و دقیق آن و تلاش برای آراستگی به این فضائل، جان و روح و حقیقت تقواست. تقوا برای عامه مردم، به ویژه حکمرانان، حاکمان در نظام اسلامی. در ادامه امیرالمومنین علی علیه السلام مالک اشتر را مخاطب فرامینی قرار می دهند، رهنمودهایی قرار می دهند که راه خلق قدرت و افزایش سرمایه اجتماعی و پیوند دو نهاد ملت و دولت است. ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور و ان الناس ینظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فی امر الولات قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم. چه مضامین بلندی، فرازهای سازنده ای. به گمان حقیر واژه‌ها و کلماتی که امیرالمومنین علی علیه السلام در این فراز و فرازهای بلند منشور حکمرانی به کار برده اند به دو اصل محوری و کلیدی معطوف است. حوزه نخست تبیین این حقیقت که سیاست ابزاری است برای پاسداری از حقوق انسانها، تار و پود نامه امیرالمومنین علی علیه السلام قرآن کریم، سیره پیامبر اعظم تبیین کننده این واقعیت است که در اندیشه دینی، نظریه دولت، در آموزه‌های وحیانی، سیاست، قدرت هدف نیست. تربیت یافتگان در این مدرسه برای رسیدن به قدرت و سلطه بر دیگران تلاش نمی کنند. سیاست ابزاری است برای پاسداری از حقوق انسانها و جامعه انسانی. سیاست ابزاری است برای فراهم آوردن بستر تعالی انسان، توسعه انسانی، تأمین نیازهای بشر، فراهم آوردن زمینه نظارت انسانها بر حاکمان و سیاستمداران و شنیدن نقد آنان گوش سپردن به سخنان مردم و قضاوت مردم در مورد نحوه حکمرانی و سیاست گذاری در نگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام که الهام گرفته از نگاه قرآن است، سیاست کلانترین حوزه مرجع است. تنظیم و تعادل دیگر حوزه های زندگی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با تعادل نظم سیاسی رابطه مستقیم و ناگسستنی دارد. لذا انبیاء الهی با هدف نظام سازی و شکل‌گیری نظام سیاسی و در دست گرفتن قدرت مبعوث شدند. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تا فرائن هستند، تا سیاست بازان دقلکار قدرت طلبان بی اعتناب حقوق مردم در عریکه قدرت قرار دارند، جامعه به هدف والای عدالت، قیام مردم به قسط و عدل قطعا نائل نمی شود. لذا در اندیشه سیاسی اسلام و همه ادیان الهی، آن روز کره خاکی نماد عدالت است که شخصیتی مانند وجود مبارک امام عصر ارواحنا فدا، نماد علم، نماد عدالت، بر عریکه قدرت تکیه بزند و قدرت سیاسی رو در دست بگیرد و به دست انسانهای آراسته به علم، به عدالت، آراسته به عزت و قدرت، مالک اشترها، راه رو برای بست عدالت در سطح کره خاکی هموار کند. این یکی از مهمترین آموزه هایی است که در این منشور موج میزند. اصل دوم که مورد توجه امیر المومنین علی علیه السلام است، معطوف داشتن نگاه مالک اشتر و همه حکمرانان در جوامع اسلامی به این حقیقت است که انسان آراسته به تربیت دینی که در عریکه قدرت سیاسی قرار می گیرد، باید مظهر رحمت رحمانیه و مظهر علم و حکمت خدای متعال باشد. عالم تحت مدیریت ذات اقدسی قرار دارد که آراسته به علم و حکمت و آراسته به رحمت است. مدیرانی که در لایه‌های قدرت، رأس حرم قدرت در نظام اسلامی و دینی قرار می‌گیرند، باید در حوزه نظر مظهر علم و حکمت باشند و در حوزه عمل مظهر رحمت رحمانیه خدا.